ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید 5 تا 7 مورد حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران باقی مانده است. یک مقام کنسولی توافق ایران و استرالیا برای بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی را تکذیب کرد. و رئیس دانشگاه شیراز به عنوان متهم پرونده حمله به علی مطهری محاکمه می شود. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا در روز جمعه 29 خرداد ماه سال 1394 باشید. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه امروز اعلام کرد 5 تا 7 موضوع حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی مانده است. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داد سرگئی ریابکوف در جمع خبرنگاران افسوده که به رغم مشکلات موارد اختلاف از هفته گذشته کمتر شده است. به گفته او مذاکرات با سرعت بالایی انجام می شود و به نظر می رسد تا روز 30 ماه ژوئن 10 تیر ماه به سرانجام می رسد. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای میان معاونان وزارت خارجه ایران و اتحادیه اروپا در وین ادامه دارد. یک مقام نزدیک به هیئت کنسولی ایران در اجلاس کنسولی جمهوری اسلامی ایران و استرالیا خبرهای مربوط به توافق دو طرف برای بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی را رد کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این مقام مسئول که نامش اعلام نشده در پایان 2 روز نشست رایزنی کنسولی میان ایران و استرالیا گفت سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آزادی عمل اتباع خود برای گزینش محل اقامت و شغل تعیین شده و چنانچه کسی قصد بازگشت به ایران داشته باشد باید این بازگشت داوطلبانه انجام شود. یک روزنامه استرالیایی روز جمعه گزارش داده بود که دولت این کشور در آستانه توافقی برای بازگرداندن ایرانیان پناهجو به ایران است. وکیل علی مطهری نماینده مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت رئیس و معاون دانشگاه شیراز و دانشجویی که از او برای سخنرانی دعوت کرده بود از متهمان پرونده حمله به او در شیراز هستند. مصطفی ترک همدانی با اشاره به صدور کیفرخواست برای 11 متهم گفت 13 مرداد ماه دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار می شود. علی مطهری اسفند ماه سال 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرد، اما عده‌ای که لباس شخصی خوانده شدند در فرودگاه به او حمله کردند و او را وادار به بازگشت به تهران کردند. به گفته مسئولان از آن زمان به شکایت او در دادسرای انقلاب شیراز رسیدگی می شود. وکیل آقای مطهری پیشتر گفته بود ما معتقدیم دانشگاه شیراز مطابق مقررات کار کرده و قصوری نداشته که بخواهد به عنوان متهم شناخته شود. درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک در سال گذشته میلادی با کمتر از 1000 میلیارد دلار به پایین‌ترین رقم از سال 2010 رسید. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک در سال 2014 میلادی رقم 993 میلیارد و 300 میلیون دلار را تجربه کرد که نسبت به سال قبل‌تر کاهشی 11% داشته است. بر اساس این گزارش سهم اوپک از بازار جهانی نفت از 33.5% در سال 2013 میلادی در سال گذشته میلادی به 32.6% رسیده است. و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد به دلیل وجود تحریم‌ها علیه ایران روند واردات 800 دستگاه آمبولانس از آلمان متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی امروز در دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت قرار بوده 1700 آمبولانس وارد کشور شود. همچنین برای خرید 800 دستگاه با شرکت آلمانی بنز مذاکره شده، اما به دلیل مشکلات مربوط به پرداخت از طریق بانک ها در شرایط تحریم ایران 7 ماه است که این وضعیت ادامه دارد. مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی میگوید در سال 93 خورشیدی دست کم 6000 کودک کار و خیابان شناسایی شده است. ولی الله نصر در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3 میلیارد تومان بودجه برای جبران عقب ماندگی تحصیلی این کودکان در سال 93 در نظر گرفته است. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش برنامه ساعت ششم میرسه با اجرایی از همکارم نیوشا بغراتی. دعوت میکنم همراه این برنامه باشید. بخش بعدی خبرها مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خبرش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، ممنونم و خوشحال از اینکه یک بار دیگه همراه هستید با این برنامه، با برنامه ساعت ششم، برنامه‌ای که تریبونی آزاد هست برای نظرات شما. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن 00420221122454 از همین حالا باز به روی شما. از فشار برای محروم ماندن نیمی از ایرانیان، از تشویق تیم ملی کشورشان در ورزشگاه‌ها تا خائن و وطن فروش خواندن تیم مذاکرات هسته‌ای، هفته گذشته مجالی شد برای قدرت نمایی و ارزندام محافظه‌کاران مخالف سیاست‌های حسن روحانی. روز سه‌شنبه مراسم تشییع جنازه 175 غواص کشته شده در جنگ ایران و عراق محلی شد برای حمله لفظی به تیم مذاکره کننده اتمی ایران که حتی در جاهایی همراه بود با ناسزا گفتن تجمع کنندگان و مداحان سخنران به دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی. حدود یک ماه پیش اعلام شده بود که بدنهای بیجان 175 غواص ایرانی که در جریان عملیات کربلای 4 کشته شده بودند با دستان بسته در قعر آبهای مرزی پیدا شده. خبری که موجی از واکنش‌ها رو در سطوح مختلف جامعه به دنبال داشت. و سه‌شنبه‌ای که گذشت مراسم تجلیل از این غواصان قتل عام شده موقعیتی شد که افراد و گروه‌های منتقد دولت نه تنها سیاست خارجی حسن روحانی بلکه افق احتمالی بازتر شدن نسبی فضای اجتماعی در ایران رو هم زیر ضرب بگیرند و از جمله احتمال حضور زنان رو در ورزشگاه‌ها برای دیدن رقابت‌های لیگ جهانی والیبال. مسئله که پیشتر مشاور رئیس جمهوری ایران خبر از توافق دولت و نیروی انتظامی با عملی شدنش رو داده بود. شعارهای مراسم روز سه‌شنبه اما یک روز بعد دنبال شد با تجمع شماری نه چندان پرتعداد از هواداران و اعضای انصار حزب الله در مقابل وزارت ورزش و جوانان در مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه. و در نهایت یک روز بعد از اون، یعنی پنج شنبه، اعلام شد که در مسابقه تیم‌های ایران و آمریکا، مسابقه‌ای که همین امشب در تهران برگزار میشه، هیچ زنی برای تشویق تیم ایران روی صندلی‌های ورزشگاه نخواهد نشست. 00420221122454. شما امکان باز شدن فضای اجتماعی رو در شرایط فعلی و تحت ریاست جمهوری حسن روحانی چقدر می‌بینید؟ به نتیجه رسیدن احتمالی مذاکرات هسته‌ای چه تأثیری بر قدرت و دامنه مانور حسن روحانی در حوزه سیاسی و اجتماعی داخلی خواهد داشت و شکست این مذاکرات چطور؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه که از همین حالا باز به روی شما، آدرس ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان ما از پاریس آقای رضا علیجانی است، تحلیلگر سیاسی. آقای علیجانی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای علیجانی، هفته‌ای که گذشت، همونطوری که حتما دنبال کردیم در خبرها، هفته‌ای بود که شاید بتونیم بگیم یکی از بزرگترین عرض اندام‌های مخالفان دولت در سطح جامعه رو به دنبال داشته یه لاقل چند ماه گذشته، و بعدش پشت سرش اعلام شد که در واقع دولت عقب نشینی میکنه از موضع خودش در قبال حضور بانوان، زنان در ورزشگاه ها و ورزشگاه به طور مشخص برای دیدن بازی امشب ایران و آمریکا، و زنی نخواهد رفت. به نظر شما در حال حاضر دولت حسن روحانی به لحاظ قدرت اجرایی برای اجرایی کردن اونچه که خودش میگه که دنبالش هست در چه جایگاهی قرار داره، چه موقعیتی داره در صحنه سیاسی ایران؟
رقابت های سیاسی در ایران هم غیر اخلاقیه و هم غیر ملیه، یعنی از فریب و دروغ و جنجال و جفسازی استفاده میشه و همینطور منافع ملی در پای این رقابت های سیاسی فدا میشه و گروگان گرفته میشه. ما این رو ابتدای جنگ هم داشتیم که وقتی رئیس جمهور وقت آقای بنی‌صدر در جبهه بود، رقبایشون در تهران میگفتن ما نمیذاریم ایشون پیروز برگرده و همین تلاش رو هم داشتن. من ضمن ابراز احترام برای همه شهدا و قربانیان جنگ و همه کسانی که در راه استقلال به سر شهید شدن، همون گونه که برای همه شهدای راه آزادی احترام قائلم، اما یه جریان سیاسی از تشییع جنازه اینها با یک نوع فضاسازی قبلی سعی کرد سوء استفاده سیاسی بکنه. برخی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران گفتن که تا اونجایی که شنیده شده بین 1 تا 4 نفر از این شهدا دستشون بسته بوده، ولی فضاسازی شد که گویه همه زنده به گور شدن، شبیه کاری که هفته تیر سال 60 شد که تعداد کشته شدگان رو سعی کردن به 72 نزدیک بکنن که به شهدای کربلا نزدیک بشه و ازش به اصطلاح فضاسازی سیاسی بشه. حالا اینجا هم در اون مراسم که میتونست یک مراسم ملی باشه، افرادی از طیف‌های مختلف، افکار مختلف اومده بودن، ما دیدیم دور دست مداهایی بود که خب نوعی لومپنیسم در رفتارشون، از توهین رکیک به رئیس مجلس کردن، توهین به رئیس جمهوری کردن. در رابطه با مسئله حضور زنان در ورزشگاه هم ما همین روی کردون میبینیم، یعنی سعی میشه به صدا جبسی بشه و یه اقلیتی با سر و صدا صدای خودش رو به کرسی بدشونه و جای اکثریت مردم رو بگیره. اما در این میان دولت چه کار است و چه کار میکنه و همینطور رقبای دولت، جریان راست افراطی، همینطور بگیریم تا برحال نهادهای بالادستی و رأس هرم سیاسی. از دولت اگه بخوام شروع کنیم، آقای روحانی خب گفتمان اصلیشون توسعه اقتصادی، شبیه آقای هاشمی در دوران ریاست جمهوریشون، یعنی مسئله اصلیشون توسعه اقتصادی و سعی کردن این رو به درستی با حل و فصل مذاکرات هستی و کاهش تحریم ها به نتیجه برسونن. البته ایشون در دوره انتخاباتی خب به هر حال برای جذب رأی و شاید به هر حال نوعی نشون دادن سمت و سوی سیاسیشون، شعارهایی هم در رابطه با مسائل سیاسی و غلبه فضای سیاسی بر امنیتی یا آزادی انجمنهای صنفی و مدنی مطرح کردن. اما ما به تدریج دیدیم که در این حوزه ایشون اونقدری که در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد انرژی میذارن دارای عزمی نیستن. ما از انتصاب وزیر اطلاعات مهمترین مسئلش است و عدم اشراف دولت در وزارت اطلاعات میتونیم این رو نمونه بگیریم که دولت در این قسمت خیلی جدی عمل نکرده. این رو در رابطه با مسئله رفع اصل آقای موسوی، ممنون تصویری آقای خاتمی، انجمن بنفی مطبوع مسئله بورسی ها که نهایتا دولت عقب نشینی میکنه، برهم زدن کنسرت ها و امثال هم میبینیم. یعنی دولت، من تصور میکنم آقای روحانی در این قسمت مشکل نظری فرهنگی و دینی و فقهی ندارن، یعنی این مشکل نظری نیست، اما عزم جدی ندارن. یه بخشی برمیگرده به اولویت بندی اهدافشون، ایشون دیپلماتن، دیپلماتن، تلاش میکنن کمترین تنش رو با رأس هرم سیاسی داشته باشن، به نوعی با جریان راست معتدل و راست افراطی هم نوعی آتش بس ایجاد بکنن.
بله.
اما این چقدر این آتش بس موفق بوده رو میشه در ادامه برنامه بهش بپردازیم. اما من پاسخم رو با یک نکته اساسی تمام بکنم که ما به تدریج و جمهوری اسلامی به تدریج داره وارد شرایط پساهسته‌ای میشه، یک شرایط جدیدی است که در ادامه بهش خواهیم پرداخت، و همینطور شرایط پیشا انتخاباتی. این دو مؤلفه بسیار موثر خواهند بود. آقای روحانی نظر میرسه در رابطه با مؤلفه اول خیلی براشون تعیین کننده نیست، تو اعتماد خودشون، هرچند جامعه مدنی بعد از مذاکرات اگر به پیروزی برسه بیشون فشار خواهد آورد، ولی شرایط پیشا انتخاباتی در مواضع آقای روحانی مؤثر خواهد بود. به تدریج ایشون تلاش میکنه برخی از این خواسته های سیاسی و اجتماعی رو برآورده بکنه تا جایی که به اصطلاح قدرتش رو داره، یا حداقل گفتار درمانی بکنه و مرزبندی بکنه با جریان مقابل.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز. اجازه بدید که بدون معطلی بیشتر بریم سراغ شنوندگان برنامه مدتی که پشت خط منتظر هستن. چند نکته رو اشاره کردید که در موردش حتما صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه، جزء محورهای اصلی ما هست. فقط این توضیح هم در مورد غواصا باید بدیم که به هر حال اون خبرهای رسمی که تا اینجا روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفته حاکی از این هست که این غواصان با دستان بسته در واقع در آبهای مرزی زنده به گور شدن به شکلی. حالا اگر روایت های دیگری در این مورد وجود داره، دست کم روایت های رسمی حاکی از این بوده، اما این بحث اصلی ما نیست. در امروز این در واقع میخوایم بپردازیم به اینکه ببینیم فضای داخلی ایران، فضای سیاسی داخلی ایران و فضای اجتماعی داخلی ایران به چه سمتی میتونه پیش بره، و تا اینجا همونطوری که شما به درستی اشاره کردید ببینیم که آقای روحانی تا چه حد موفق بوده در اجرای اون وعده هایی که داده بود و دست کم چیزهایی که گفته که میخواد تغییر بده. اجازه بدید بریم به شیراز و پیمان رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای پیمان عزیز، و نظر شما چی هستش در مورد اینکه فضای داخلی ایران تا چه حد میتونه تحت تأثیر اون چیزی باشه که حسن روحانی اراده داره یا قصد داره یا عزمش رو داره که بخواد به اون برسه، به سمتش حرکت بکنه، تا چه حد میتونه نزدیک بشه به اون چیزی که رئیس جمهور ایران دلش میخواد؟
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. جا داره که اینجا مثلاً بگم خدمت خانواده‌های شهدای عزیز غواص و از مردم تهران هم تشکر ویژه‌ای کنیم به خاطر حضور پرشور و حماسی خودشون در این تشییع جنازه. اما در رابطه با سوال شما و این مسئله اخیری که پیش اومده، حالا توهینایی که به بعضی از مسئولین شده، به نظر من به اسم شخص توی این مراسم ها توهینی نشده، یه سری شعارها از طرف مدعیان و سخنرانان داده شده که حالا بعضی تفسیر میکنن که منظورشون فلان شخصیت بود. در رابطه با ورود بانوان به باشگاه ها و به ورزشگاه ها هم، این چیزیه که در زمان اوائل انتخاب ریاست جمهوری آقای محمود احمدنژاد هم این چیز بیان شد، خود آقای محمود احمدنژاد هم دستور داد که زنها وارد ورزشگاه بشن، و همون وقت هم اگر یادتون باشه با عکس العمل بزرگان علما مواجه شد، و خود شما هم من یادمه که چندی برنامه در این زمینه گذاشتیم. این چیزی نیست که حالا مربوط به یک دولت باشه و مربوط به یک جریان خاصی، این یه چیز حکم قانونی شرعی و فقهی است که باید مراجع و علما در رابطه باهاش نظر بدن.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای پیمان عزیز، ممنونم که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. و در صفحه فیسبوک ما هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما عباس نوشته انشاءالله با رسیدن به توافقی که به نفع ما باشد تو دهنی محکمی به اصولگرایان و تندروها میزنیم. از طرف دیگه هومن برای ما نوشته شما هنوز فکر میکنید حسن روحانی با بقیه این افراد تفاوتی دارد؟ هنوز متوجه نشده اید که حسن روحانی قبل از اینکه یک شبه اصلاح طلب شود مشاور امنیتی رهبر جمهوری اسلامی بوده. چه ملتی هستیم که یک شبه همه چیز را فراموش میکنیم؟ شما هم میتونید برای ما بنویسید. راه‌های ارتباطی رو گفتم، تکرار هم خواهم کرد تا دقایقی دیگه. اگر تا حالا یادداشت نکردید وقت دارید که قلم و کاغذ آماده بکنید. تا پیش از اون بریم به آلمان و همراه بشیم با آقای منصور. سلام میکنم به شما آقای منصور عزیز، ممنونم که همراه ما هستید در این برنامه و نظرات آقای پیمان رو شنیدید. نظر شما رو دوست دارم بشنویم.
درود بر شما و مهمان گرامیتون. از روز سه‌شنبه تظاهرات رو به اصطلاح تشییع جنازه این همه شهید جنگ بود که البته بعضی ها میگن هست شهیدای این روزای جنگ یمن و سوریه و عراق هستن که ظاهرن قاطی اونا شدن یا فقط اونا بودن. به هر حال آقا اصلا شهیدای جنگ ایران علیه عراق در زمان دفاع ایران، در زمان جنگ ایران عراق، ولی همین دیروز داشت رهبر جمهوری اسلامی با آقای العبادی نخست وزیر عراق دشمن سابق داشتن با هم بگو بخند صحبت میکردن. بالاخره ما دشمن بود و اینا هم شهیدای راه در راه دفاع از این دشمن بودن، یا الان که اینا دوست شدن این وضعیت این شهیدا چجوری میشه؟
خب حالا
بازی دادن یک ملت نیست جناب مقاطی.
حالا اون که بحثش جدا است، به هر حال خب دولت عوض شده، حکومت عوض شده در عراق، حالا کاری نداریم به این بحث. میخواستم ببینم که به نظر شما در حال حاضر الان برای حسن روحانی اگر ارادهش رو داشته باشه که تغییری بخواد در فضای سیاست داخلی ایران و فضای اجتماعی داخل ایران به وجود بیاره، تا چه حد این راه براش باز هست؟ به نظر شما امکانش وجود داره براش؟
همونجه که مهمون عزیز فرموندن، اینا همش به اصطلاح تبلیغاتی که فقط چیزای جزئی که اختلاف سلیقه بین تندرو و کندرو هستش و نه بیشتر. این اختلاف عقیدتی نیست. حالا حسن روحانی تو این هیروبیر میخواد که مثلا فرض فرمید کفه به اصطلاح نظرات خودش، گروه خودشون بالا ببره با این حرفا، وگرنه کلا همون این آقا اصلا جز ارشدترین افراد این رژیمه. خود این آقا آیت الله موسوی خمینی رو امام کرد و این همین آقا میخواست که اعدام حتی جلوی دانشگاه هر روز هر هفته نماز جمعه باشه که عبرت بقیه باشه. این آقا اصلا با هیچ کدوم به اصطلاح تندرو فرق نداره، فقط سلیقه کوچولوی پیش اومده.
ممنونم.
و که سرکوب زنها هم که مثل همیشه ادامه داره الی آخر.
متشکرم از شما آقای منصور عزیز که از آلمان همراهی کردید ما رو. تکرار میکنم دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com. زیر پست فیسبوکی ما هم میتونید نظر خودتون رو برامون بنویسید. از کرج آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروزمون. دو نظر دوستان رو شنیدید.
منم خدمت شما سلام میگم و مهمانتون و همه مخاطبینتون. قصه نباشید درباره اینکه دو سه سوال اساسی مطرح شد، یکی در مورد تشییع جنازه شهدا بود، صحبتی که آقای منصور کردن که من شما خواستی توضیح بدی بعد منصرف شدی، اینکه یک حکومتی الان اینا با هم میونشون خوبه، این خب خیلی بلا موضوع بخوایم.
دلیل اینکه من منصرف شدم به خاطر این بود که اساسا ربطی نداره به بحث امروزمون جناب کوستار عزیز، ولی همینطور که شما میگید به هر حال سیاست کشورها عوض میشه، حکومت‌ها عوض میشن.
متحدین هم هستن، چند نفر هم دیگه رو کشته بودن.
درست.
عرضم به حضورتون آقای روحانی، من فکر میکنم یه رزمتری ما تو پارسی داریم میگه شطور سواری دلا دلا نمیشه، آمریکا و انگلیس ها میگن حاملگی نصفه نمیشه، 50% پرگننت هم نمیشه کسی باشه، یادم برد وارد یک عرصه بشه یا نشه. شاید آقای روحانی میخواد این کجدار و مریض رو تا نتیجه مذاکرات خیلی تحلیل و حرفشون اینه که ادامه بده، بعد برحال اون تصمیمات یا اون سیاست های کم قاطع تر رو به کار ببره. ولی برقید من این دوتا تعارض نداره، هرچی الان این مسیر جلو میره این طرف مقابل رو جریتر میکنه.
به نظر شما آقای کوسر عزیز، به نظر شما آقای روحانی حالا صحبت که خودتون کردین در ادامه حرفتون، عزم جدی داره واقعا برای این که بخواد در واقع وعده هایی رو که در ارتباط با سیاست داخلی و مسائل اجتماعی داده بود عملی بکنه؟ شما توی این دو سالی که میگذره از ریاست جمهوری آقای روحانی به چه نتیجه رسیدید؟ فهم کنین عزم وجود داره و نتونسته تا به حال، یا اینکه نه عزم خیلی جدی نبوده؟
من فکر میکنم ایشون بسیار سیاستمدار محتاطیه. احتیاط تو سیاست گاهی خوبه، گاهی هم میتونه فرصت سوزی بشه. هیچ کی نمیتونه الان با قاطعیت بگه آقای روحانی میخواد یا نمیخواد. تیمی که ایشون انتخاب کرده زمان خاتمی درست برعکس بوده، خاتمی خیلی محتاط بوده، تیمی که باش کار میکردن زیادی بی احتیاط بودن و حتی انتقاد بعضی از اصلاح طلبان رو هم برانگیخته بودن. در حال حاضر برعکسه، یعنی تیم آقای روحانی به مراتب از خودش محتاط‌تر هم، به همین دلیل بعضی از تحلیلگرا میگن ایشون تنها گذاشتن. یعنی کسایی که هستند همیشه چند قدم از آقای روحانی عقب‌ترن. هیچ وقت آقای روحانی وقتی یه چرخشی میکنه اونا چند قدم جلوتر از اون نمیرن که به اصطلاح صف‌شکنی بکنن. این مشکل آقای روحانیه. اینکه طرف مقابل انقدر گری شده من فکر نمی‌کنم این از قدرتشون باشه. در دو صورت بعضیا اون حرکات رو میکنن، یکی موقعی که حالا به هر حال قدرت دارن، یکی هم موقعی که خیلی در مورد ضعف قرار بگیرن، یعنی میزنن به سیم آخر. من فکر می‌کنم طرف مقابل وقتی از هر فرصتی، یعنی حتی حرمت شهدا رو هم بسیار لحاظ نمی‌کنه، در نظر نمی‌گیره، و تو اون مراسمی که به هر حال اقشار مختلف مردم شرکت کردن یه فرصتی بود برای یک نوع همبستگی ملی، میان اونطوری به دولت حمله می‌کنن با اون وقاحت، این من فکر می‌کنم از سر ضعف نه قدرت.
ممنونم از شما آقای کوسر عزیز، متشکرم که با ما صحبت می‌کنید و برنامه ما رو دنبال می‌کنید. از تک تک شمایی که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای علیجانی، نظرات مختلف رو شنیدیم، میخواستم در مورد همین مسئله که الان با آقای کوسار صحبت کردیم بحثمون رو ادامه بدیم. نکته‌ای که شما هم در صحبت‌های ابتداییتون روش انگشت گذاشتید، این که میگید به نظر شما آقای روحانی شاید عزم چندان جدی تا به اینجا نداشته، یا همونطور که خودتون اشاره کردید اولویت‌های آقای روحانی فرق می‌کنه. واقعا به نظرتون چطور هست؟ آیا فقط این اولویت‌هاست؟ اگر اولویت‌ها باشه میتونیم بگیم که خب اولویت فرض کنید بالاتر، اگر مذاکرات اتمی باشه و وضعیت اقتصادی اینها اگر کمی رو به بهبود بره، واقعا باید بعد از اون پرداخته بشه به فضای داخلی سیاسی. ولی اگر عزم وجود نداشته باشه، اون وقتی اصلا مسئله اولویت هم لوس میشه.
بله، ما هم باید اولویت و عزم رو در نظر بگیریم، هم موانع رو و هم شرایط و موقعیت رو، چون واقعا توسعه سیاسی و اجتماعی براشون اولویت اول نیست. اما اون چیزی که به عزم برمیگرده که شاخص استراتژیک هست که تو پس ذهنیشون عمل میکنه با توجه به سوابق سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک دارن، و اون این که بایستی تنش رو با رأس رم سیاسی و جریان مقابل ببیشه و حتی اقل برسونن. موانع هم خوب سر جاش هست، گفتم رقابت ها در ایران غیر اخلاقی و غیر ملیست و رأس رم سیاسی هم از آقای روحانی صرفا در مذاکرات هستی و بهبود شرایط اقتصادی حمایت میکنه و نه بیشتر. از اینجا ما وارد یه مشکل ساختاری میشیم و اون دوگانگی قدرت در ایران هست. یعنی یه سویش قدرت انتخابیه که حالا رئیس جمهور حالا در چارچوب همین نظارت استثنایی، و یک سویش قدرت ولایت فقیه. اما موقعیت هم الان ما کم کم داریم مسئله هسته‌ای رو امیدواریم پشت سر بذاریم و داریم پشت سر میذاریم، وارد یک دوران جدید میشیم که من گفتم دوران پسا هسته‌ای و دوران پیشا انتخاباتی. اینجا آقای روحانی به نظر من سر یک دوراهی استراتژیک قرار داره، یعنی ایشون میخواهد به همین احتیاطشون که به تعبیر دوستی که الان نظر دادن و خیلی جمله دقیقی به کار بردن که هم لازمه و هم گاهی اوقات فرصت سوزه، به همین ادامه بدن. اگر به این ادامه بدن به گمان من آقای روحانی یک خطای استراتژیک میکنن. چون از این پس شرایط انتخاباتی خواهد شد، در انتخابات ایشون نیاز داره که عقبه سیاسی طرفدار خودش رو یه مقدار بسیج بکنه، چون عقبه اقتصادی یعنی ناراضیان اقتصادی که به آقای روحانی رأی دادن، اینا خب صفحه سیاسیشون همیشه متحول و تغییر میکنه. یه بار به 50,000 تومان آقای کروبی رأی میدن، یه بار به آقای احمدی نژاد رأی میدن و یه بارم به آقای روحانی رأی میدن. و این درسته که آقای روحانی با بهبود اوضاع اقتصادی اینها رو در صف خودش نگه داره که تا اینجا هم نسبتاً موفق بوده، با توجه به اینکه مذاکرات هم به نتیجه برسه، اما اینها بسیجگر نیستن. نیروهای بسیجگر ناراضیان سیاسی هستن که مطالبات سیاسی هم از آقای روحانی داشتن. علاوه این که به نظر میرسه آقای روحانی یه اشتباه محاسباتی داشتن که فکر میکردن اگه با راست معتدل جریان آقای لاریجانی کنار بیان و مثلا وزارت کشور رو به اونا بدن، یا یه جایی بیان شعار وحدت بدن، شعار همه با هم بدن، جریان مقابل مثلا کوتاه خواهد آمد. این خب در این دو ساله نشون داده شد اینطوری نیست. در رد به اصطلاح استیضاح و برکنار کردن بعضی از وزرایشون طیف آقای لاریجانی هم رأی مثبت دادن. بنابراین آقای روحانی از این به بعد بایستی یه مقدار فعالتر بشن به گمان من در سیاست داخلی، اگر نه فوارشون برعکس خواهد شد، یعنی هم به اصطلاح پایگاه رأی سیاسیشون لطمه خواهد دید و هم جریان مقابل به خاطر کوتاه آمدنی ایشون هیچ امتیازی به ایشون نخواهد داد. در یک جمله اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، آتش بس یک طرفه به نفع آقای روحانی نیست. البته نیمی دیگه یا ثلث دیگر ماجرا جدا از رأس رم سیاسی و دولت جامعه مدنی است. جامعه مدنی باید کنشگر باشه و امید یا ناامیدی جامعه مدنی و فشار مطالباتیش به دولت هم مؤثر خواهد بود. جامعه مدنی باید بدونه که روند دموکراتیزاسیون در ایران 200 متر نیست که با این دولت اون دولت سریع به نتیجه بشه رسید، دو ماراتونه. اگر آهسته و پیوسته حرکت بکنی، این عامل هم وارد این معادله خواهد شد و میتواند به دولت و کل ساختار قدرت فشار بیاره برای به دست آوردن مطالباتش. به هر حال آقای روحانی سر یک دور یه قرار میگیره بعد از پایان مذاکرات هستی.
ممنونم از شما آقای علیجانی. حتما میپردازیم بیشتر از این به اینکه مذاکرات اتمی و نتیجهش چه تأثیری میتونه بگذاره در بحث امروزمون، یعنی فضای سیاست داخلی ایران و فضای اجتماعی ایران. و از اون طرف خیلی دوست دارم در مورد جامعه مدنی هم بیشتر صحبت بکنیم، اینکه چه کار میتونه بکنه، اساسا اینکه جامعه مدنی ایران چقدر در امروزی که داریم صحبت میکنیم توانایی هر گونه اقدامی رو داره در جهت بازتر شدن فضا، یا در هر زمینه‌ای که به هر حال این خرده جنبش ها کار میکردند یا وجود داشتن یا هنوز دارن. برمیگردیم و باز هم در مورد اینها صحبت میکنیم. اجازه بدید سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن زنده ماست و 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. در صفحه فیسبوک هم نظر خودتون رو زیر پست مرتبط با برنامه امروز میتونید بنویسید. آقای پاسارگاد رو از عراق داریم رو خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما و ممنونم همراه ما هستید. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که برنامه اتمی ایران حل شدن یا نشدنش هر کدوم میتونه چه تأثیری بگذاره در فضای سیاست داخلی ایران یا بازتر شدن فضای اجتماعی؟
با سلام خدمت شما آقای بزرگی و مهمان برنامه‌تون. منم مثل شنونده قبلیتون فکر میکنم با این حالتی که یه حالتی شل کنسرت کن میگیرن و این قضیه رو با جریان مثلا هسته‌ای گره میدن، فکر میکنم ادهی دوست ندارن که این حالت توافق صورت بگیره و بیشتر دوست دارن که جامعه بسته باشه، بعد خفقان بیشتر باشه، جداسازی جنسیتی بیشتر باشه و بتونن همونطوری که مثل قبل با این شعارهایی که میدادن و جامعه رو بیشتر از حدی که به قول خود دیدگاه‌هایی که خودشون داشتن بر جامعه غالب کنن، منم فکر میکنم نمیشه زیاد روی این توافق امیدوار بود. چون الان قبل از اینکه توافق بخواد صورت بگیره، یه عده ای مثلا میان میگه که نمیدونم تهدید و این حرفا، مثلا یه حالتی فضای مذاکرات رو به هم بزنن و به قول معروف الان هم مثلا این شعاری که فکر میکنم میگن مثلا استادیوم و خانوم ها نیان، من فکر میکنم با رفتن خانوم ها به استادیوم و میشه پایان عمر این حکومتی که 36 سال با این شعار و روی کار آمده که اون موقع در سال 57 بود و درگیر شدن یه عده ای از گروه های سیاسی که با هم مزاح داشتن بر سر در گرفتاری قدرت، این حکومت به اون ساحت قدرت رو قبضه کرد و از الان هم میدونه وقتی که خانوم ها رو محدود، خلچ بیشتر جامعه رو خانوم ها رو محدود کنه بیشتر میتونه حکومت کنه و حرف خودشو به کرسی برسونه. فکر نمی کنم چیزی از این آیدی که به قول معروف مردم ایران بخوان فراموش کار بشن، فکر نمی کنم با این صورت چیزی آید مردم نمیشه.
ممنونم از شما.
بهتر واقع بین باشیم آید دولتی. ما همیشه داریم میبینیم دیگه جامعه فضاش بدتر میشه، از همه نظر گشته ارشاد و موضوع هایی که تو خیابون ها داریم میبینیم، این بیشتر از اون حدی نیست که ما انتظارشو داریم. و به قول معروف به این هم که فکر بکنی آقای روحانی میخواد به قول معروف معجزه بکنه، فکر نمی کنم چیزی بخواد برای کل افراد جامعه بر مقام بیاره.
ممنونم از شما آقای پاسارگاد عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. میتونید نظر خودتون رو با ما و شنوندگان ما در میون بگذارید. برای ما وحید نوشته اصولا برای این محافظه‌کاران شکست یا موفقیت مذاکرات هسته‌ای هیچ اهمیتی نداره. افکار اینها در همان 1400 سال پیش گیر افتاده و به هیچ صراطی مستقیم نیستند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. بریم به استانبول همراه بشیم با آقای علیرضا. سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما چیه؟ به نظر شما به توافق رسیدن بر سر مسئله هسته‌ای یا شکست مذاکرات، هر کدومش میتونه چه تأثیری بگذاره در فضای داخلی ایران و چه زمینه‌ای میتونه فراهم بکنه برای نیروهای شاید میانه روتر برای اینکه بخوام فضا رو باز بکنن، میتونه تأثیر داشته باشه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما بغراتی و مهمان عزیزتون. صد دسته که تأثیری داره. ببینید اینا الان اگه شما شرایط رو نگاه بکنین، اینا یه آزادی های برای خودشون دادن. الان مثلا بعضی ها متاسفه میان یه ذره زیاد بکنم شورش میکنن قضیه رو. بین الان مثلا من بعد از 15 سال تونستم برم ایران و رفتن، اینا خیلی چیزا فرق داره تو این چیزا که تو رادیو میگن. اینا بین الان ملت ما بیشتر گرفتار مسائل اقتصادی هست. خب به مسائل سیاسی زیاد کاری نره، یک ماهواره داشته باشن بشینن برنامه هاشون رو ببینن بتونن تا حدی شاد باشن. خب من به نظر اینجا محافظه‌کارا اینا یه جور بین خودشون فعلا قدرت رو تقسیم کردن. تنها فرقی که براشون پیش یعنی چیزی زیاد براشون تاثیر نداره چون دستشون تو اقتصاد هستش. ببینید از یه طرف میان میگن سپاه اگه فردا مثلا توافقات چیز تحریما آزاد بشه سپاه با مشکل برخورد میکنه، درسته که همچی چیز نیست چون سپاه دست راسته به اصطلاح اقتصاده و کارهایی میتونه انجام بده. من به نظرم فقط اگه توافقی بشه دوباره برمیگردیم به قبل از اون چیزی که مثلا دوران آقای خاتمی که مسائل اقتصادی یه ذره آزادتر بودن، راحتتر بودن، امکانات مثلا بیمارستانی از هر نظر شما بگین راحتتر میتونستن. ببینید مثلا شرکت‌های آلمانی دسترسی داشتن توی چیز ایران، شرکت‌های سوئیسی و خیلی شرکت‌های دیگه. این الان برای اینا هم محدود شده، کارهای اینا هم به اصطلاح چیز شده. یعنی توافق زیاد تأثیری نره در تبع رابطه ایران و آمریکا، بیشتر همون ادامه داره رابطه ایران و اروپا رو که من به نظرم بازار اقتصاد ایران وابسته است به اروپا. اینا فقط دوباره برمیگردن به اون گذشته. اون از نظر چیز اون مسائل به صدا رفتن زنان به استادیوم، من به نظرم اگه واقعا پایه اسلام اینقدر شده که یک خانم به صدا خانما بتونن بدن تشویق بکنن، خب این داستان اسلام رو جمعش کنی از این تون برنامه‌هاتون همش میان شعار میدین.
ممنونم از شما آقای علیرضا عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو از شهر استانبول در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. برای ما وسام نوشته جامعه ایران قطعا بعد از حصول توافق چهره دیگری خواهد داشت که دلواپسان نیز به این واقف هستند و به همین دلیل جفسازی ها را در تمام این دوران ادامه خواهند داد. از طرف دیگر و در مخالفت مهرداد برای ما جای دیگری نوشته اگر توافق صورت بگیره به احتمال زیاد فضا بسته تر خواهد شد چون جریان های قدرت اجازه قدرت گرفتن میانه روها و اصلاح طلبان را نخواهند داد و از طرف خیالشان دیگر نسبت به فشارهای خارجی هم راحت شده و به خاطر همون فشار بیشتری با راحتی بیشتری وارد خواهند کرد. میتونید شما هم نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. همونطور که گفتم در صفحه فیسبوک ما میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط با ما در ارتباط باشید و من سعی میکنم که حتما نظرات رو از صفحه اینستاگرام هم بخونم در طول برنامه. آقای حمید از ایالات متحده آمریکا، سلام میکنم به شما. ممنونم که روی خط ارتباطی ما هستید و نظر شما چی هست؟ چقدر فکر میکنید که توافق هسته‌ای توافق احتمالی هسته‌ای میتونه تأثیر داشته باشه در آینده فضای سیاسی و اجتماعی داخل ایران؟
جناب بغدادی سلام به شما، سلام به آقای عدیلانی. من فکر میکنم که چیزی که خیلی بیشتر تاثیر داره در فضای سیاسی ایران بیشتر از مذاکرات هسته‌ای این هست که مردم ناامید نشن و تمام تعهداتی که این حدتهایی که این اصولگراها انجام میدن تا مردم نسبت به دولت به اصطلاح ناامید بشن، همونطوری که مردم رو نسبت به دولت خاتمی ناامید کردن، مردم باید امیدشون رو حفظ کنن تا با تغییر ترکیب مجلس حرکت کنن به سمتی که فضای سیاسی بهتر ایجاد بکنن. و در مورد خانم ها مثلا مشکلی که برای خانم ها ایجاد میکنن در حضورشون در استادیوم وقتی که دولت میخواد که اجازه بده که اینا وارد بشن، بعد اونا به این شکل برخورد میکنن و راهو بسته نگه میدارن، میخوام بگم که همیشه این خانم ها نیستن که باید برن پشت استادیوم ها و هزینه بدن، مثل اتفاقی که برای خانم قنچه قوامی افتاد. آقایون باید همکاری بکنن با خانم ها بدون هیچ هزینه ای، میتونن با شرکت نکردنشون با حضور نداشتنشون تو استادیوم همبستگیشون و اعتراضشون به این نابرابری رو نشون بده.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم که از آمریکا همراهی کردید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. دوستان شما هم میتونید همراه ما باشید در این برنامه با شماره تلفن 00420221122454 اگر تماس بگیرید. آقای رضا علیجانی که امروز همراهی میکنید ما رو از پاریس میهمان برنامه‌مون، یه مقداری بیشتر میخواستم صحبت بکنم در مورد اینکه نتایج مذاکرات هسته‌ای میتونه چه تأثیری داشته باشه در باز شدن فضای داخلی ایران، چه در باز شدن فضای سیاسی، چه در باز شدن فضای اجتماعی برای مردم عادی جامعه.
بله، تجارب گذشته در این قسمت خیلی مثبت نبوده، یعنی مثلا پایان جنگ و پذیرش عهدنامه با مشکلاتی در جامعه و ماجرای تابستان 67 تو زندان ها همراه شده. حتی اخیرا هم شنیدم که برخی از این تندروها گفتن که بایستی یک مرصاد جدیدی میشد اجرا کرد. اما به لحاظ سیاسی های خامنه‌ای و جریان راست افراطی میخواهند بین مذاکرات هسته‌ای و تنش‌زدایی با جهان و مسائل داخلی کاملا تفکیک قائل بشن، حتی با آمریکا، یعنی میخوان گفتار مشروعیت بخش حکومت رو همچنان با یک منازعه حالا گاه خفیف گاه شدید با آمریکا ادامه بدن و در فضای داخلی همش تغییری ایجاد نکنن. اما بنابراین این خوب اراده اونهاست و طرح و برنامه اونهاست، اما آیا این طرح و برنامه قطعا به سایه الزاماً موفق خواهد بود؟ این خیلی زیر سوال هست. من فکر میکنم موفقیت در مذاکرات هسته‌ای از سه طریق رو فضای سیاسی اجتماعی و وضعیت حقوق بشر تو ایران تأثیر میذاره. یکی این که به هر حال پایان چالش هسته‌ای ناراضیان سیاسی رو مطالباتشون رو تشدید خواهد کرد، فشار بیشتری خواهند آورد. همچنین که اگر وضع اقتصادی جامعه یه مقدار بهتر بشه، به هر حال نزدیکترین راه به دموکراسی در ایران رفاه مردم نه فقر مردم. طبق اون جدولی که روانشناس معروف آبرام مزلو داره، وقتی به هر حال خواستهای اولیه زیستی تامین میشه و اوقات فراغت ایجاد میشه، طبیعتا مطالبات بالاتری مطرح میشه. در اینجا طبقه متوسط در ایران میتونه نفس بکشه و خواهان مشارکت بیشتر سیاسی خواهد شد. و عامل سوم همین هست که وقتی وقتی تیتر یک روزنامه‌های جهان از مسئله هستی کنار بره، هم افکار عمومی جهانی، هم نهادهای مستقل و هم حتی قدرت‌های جهانی که به هر حال به دنبال منافع خودشون هستن، به تدریج روی حقوق بشر حساس خواهند شد و این به هر حال فشار دوگانه‌ای رو که گفتم سه‌گانه خواهد کرد. همچنین شرایط پیشا انتخاباتی هم دولت رو وادار خواهد کرد که متوجه فضای دو قطبی داخلی بشه و یک مقدار به سمت اون شعارها پیش بره. بنابراین اگه این مجموعه عوامل رو کنار هم بذاریم، به گمان من به طور غیر مستقیم و تدریجی پیروزی و به نتیجه رسیدن مذاکرات هستی رو فضای داخلی تأثیر مثبت میذاره، هرچند جریان مقابل هم به تعبیری که دوستانی که صحبت میکردن سعی میکنه به سیم آخر بزنه، همیشه وقتی هراسناک میشه تونتر برخورد میکنه، ولی تیرش شاید به اندازه گذشته نبوره، چون به هر حال مرتب لایه لایه فضای اجتماعی از جریان راست کنده شده و به سمت اعتدال و اصلاحات اومده.
ممنونم از شما.
میشه مشتکه کرد.
خواهش میکنم.
بعد یه شما اضافه بکنم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
من خیلی عمیق و دقیق گفتم. به هر حال امید و ناامیدی مدنی خیلی تعیین کننده است. یعنی هیچ جای جهان یک بار یک جا و برای همیشه اصلاح نمیشه. مگر شرایط انقلابی که در جامعه ایران الان شرایط انقلابی نیست. ما از انقلاب و جنگ دیگه هراسانند. هیچ ساختمونی یک جا به امید نصب نمیشه و جرثقیل بیارن نصب بکنن. آجر آجر روی هم باید گذاشته بشه. بنابراین دامه این تنابکشی که در جامعه ایران وجود داره و امیدوارانه پیگیری کردن اون هست که جامعه رو رو به اصلاح میبره.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز که همراه ما هستید، همراه ما مخاطبانمون در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. دوستان شما هم میتونید همراه این برنامه باشید. اگر گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید با 00420221122454 کاری که سیامک از آباده کرده. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما چی هست در مورد بحث امروزمون؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، این گفتگوهای هسته‌ای اگر به یک نتیجه برسه، فشار این اقتدارگراها بیشتر خواهد شد، چون نمیخوان که مثل دوران اصلاحات فضای باز سیاسی و اجتماعی ایجاد بشه و نمونه‌هاش هم در همین تدفین شهدای غواص میبینیم که شعارهای غیر خلاف و غیر واقع سر دادن و اینا نمیدونن که همین شهیدایی که تشریح شدن نخست وزیر محبوبشون آقای میرحسین موسوی بود اون موقع و این تفکرات اون موقع وجود نداشت، فقط به رهبری آیت الله خمینی بود و آقای میرحسین موسوی اون موقع و اینقدر هم اون موقع این فضاهای سرکوب وجود نداشت که الان هست و اینا دارن بهانه میکنن این شهدا رو که به نتیجه مقصود خودشون برسن.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که شما هم ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم. اجازه بدید که بریم سراغ آقای کوروش در آلمان که تماس گرفته با شماره تلفن مستقیم ما، یعنی 00420221122454. آقای کوروش عزیز سلام میکنم به شما، نظر شما چیه در مورد بحث امروزمون؟
منم با درود خدمت شما و تمام همیهنانم. من اعتقاد من این هستش که موضوع هسته‌ای دو شکل داره، چه پیروز بشه چه به بازه تحت هر شرایط تغییرات اساسی به وجود میاد. اگر این مسئله بحث هسته‌ای به توافق برسه، به نتیجه برسه، مسائل اقتصادی و این چیزهایی که هستش اینو نمیشه 100% گفت، چون جو جامعه ما یه جو مشخص و ثابتی نداره، خیلی متلاطمه، اینو نمیشه دقیق گفت چی پیش میاد. ولی مهم برای من این هستش که مسائل فرهنگی که همراه مسائل اقتصادی، شرکت‌ها، قراردادها از غرب وارد ایران میشه، این مهمه و تغییرات اساسی به وجود میاد. مورد دوم، اگر این مسئله موفق نشه، یعنی به توافق نرسه، اون هم باز یک مسئله من به عنوان یک مثبت نگاه میکنم به این قضیه، یعنی یک خط اساسی در اندیشه افکار جامعه، اونایی که مصالحه میگن حالا صبر کنین چی میشه فلان میشه چی میشه، یه حالت رادیکال تر به خودش میگیره. یعنی سرعت این مسائل نیروهای مدنی رو یه بیشتر میکنه، قدرتشون رو بیشتر میکنه، در صورت که با آگاهی از جبه جامعه فعلی داشته باشه، آگاهی کامل داشته باشه، جامعه شناسی برای با شناسی کاملی داشته باشه، تحت هر شرایط در دو صورت میتونه مردم ایران موفق بیرون بیان تا از این نیروهای سایه و فلان اینا، در صدد اینا بازندن و مردم برنده هستن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای کوروش عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. در صفحه اینستاگرام ما یکی از کاربرنمون با اسم مستعار نوشته موفقیت یا شکست هر دو به گونه‌ای به نفع آمریکاست، ایران در انتخاب مهره شطرنجش اشتباه کرده و حالا هر حرکتی به نفع طرف موافق طرف مقابل است. جواد نوشته به نظر من این دلواپسان منتظر بهانه‌اند تا جلوی کارهای دولت سنگ اندازی کنند و بهترین راه رو ایجاد فضای منفی در جامعه میدونن. شاید بهترین خبر برای این افراد در روزهای آینده شکست مذاکرات باشه تا به اهداف پلیدشون نزدیکتر بشن. و آریا برای ما نوشته حتی اگر مذاکرات با موفقیت به اتمام برسه، برای وضعیت فعلی مملکت فقط حکم مسکن رو داره، خانه از پای بست ویران است. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در صفحه اینستاگرام ما مثل این دوستان، یا در صفحه فیسبوکمون به آدرس شش@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید. آقای علیجانی، میخواستم ازتون بپرسم که اومدیم و توافق هسته‌ای صورت گرفت، شکست نخورد و با موفقیت پیش رفت و فضا هم به نفع آقای روحانی چرخید، اگر یک همچین سناریویی رو در نظر بگیریم در بهترین حالت ممکن، به نظر شما در تحت چه این شرایطی آقای روحانی اساساً تا چه حد پیش میره در باز کردن فضا اگر که این ارادش رو داشته باشه؟ تا چه حد اجازه پیدا میکنه که پیش بره و تا چه حد به نظر شما ارادش وجود داره؟ به نظر شما مثلا آقای موسوی کروبی اینها رو از حصر در میاره، یا آزادی‌های مدنی، آزادی بیان برای روزنامه‌نگاران اینا تأمین میشه؟ تا چه حد تأمین میشه؟ چه افقی میتونید ببینید؟
موانع در برابر آقای روحانی بسیار جدی است و در خیلی از این مثال ها اختیار اصلی دست آقای روحانی نیست، اما مهم این هست و شاید دولت آقای روحانی و ایشون محکوم به این هستن که تمامی تلاششون رو بکنند. و به نظر من این مسئله، یعنی در رابطه فضای سیاسی داخلی، باید از درون خود دولت شروع بشه، از درون وزارت اطلاعات مشخصا شروع بشه. وزارت اطلاعات نقش مهمی در فضای سیاسی امنیتی کشور داره و در مراتب بعد وزارت کشور و وزارت ارشاد. وزارت اطلاعات آقای روحانی همگام با ایشون نیست. اخیراً دکتر رفیعی رو بازداشت کردن به عنوان آخرین مثال، که یک کارشناس، یک استاد دانشگاه شیمیست و طرحهایی همیشه در دفاع و حمایت از مذاکرات هسته‌ای داشته، در حد مشاور دولت و حتی مشاور کل سیستم گاهی قد عمل کرده، ولی وزارت اطلاعاتی که میخواهد فضای پس از هسته‌ای رو ببنده، یعنی ایشون رو تو خیابون دستگیر میکنه. بنابراین به نظر من دولت اگر تلاش بکنه، اگر ابزارش رو داشته باشه، یعنی تیم قوی بگذاره برای این ماجرا شبیه مذاکرات هسته‌ای و پیگیری بکنه، حالا با همون روش های خود آقای روحانی، از بالا به صورت لابی، به صورت دیپلماتیک، از بدنه اجتماعی، از فضاسازی رسانه‌ای که خوب تیم رسانه‌ای دولت ضعیف عمل میکنه، به نظر من دولت میتواند حداقل این که تلاشش رو بکنه، روشنگریش رو بکنه. و من امیدوار هم هستم که راههایی وجود داره، چون آقای روحانی مثل آقای خاتمی حتی مقابل جریان راست افراطی یا برخی منابع و معابر مذهبی تلقی نمیشه، ایشون سابقه بیشتری در درون نظام داره. ما این رو هم در نظر داشته باشیم که سپاه هم یک طیف و یک دست نیست. بدنه سپاه و خانواده های سپاه اکثرا در صندوق های انتخاباتی کنششون مثل بقیه جامعه بوده. خاتم الانبیا با سپاه قدس و قرارگاه اماریون فرق میکنه. خاتم الانبیا بیشتر یک به هر حال نهاد مهندسی و عمرانی هست.
سپاه قدس داره در پا تو کفش دولت کرده تو منطقه و قرارگاه اماریون همگام با سپاه قدس در سرکوب‌های داخلی دخالت داشته، حتی در درون سپاه هم یک دست نیست. به علاوه این که همونطور که یکی از شنوندگان گفتن، اگه بخوام با دید جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و یه مدار دراز مدت‌تر نگاه کنیم، پایان هستی آغاز یک سری تحولات اجتماعی هم خواهد بود. پایان جنگ، البته مسئله هستی ابعاد و گستردگی شبیه جنگ نیست، ولی به هر حال در یه اشل کوچیک‌تر همون سمت و سو و ماهیت رو داره. ما بعد از اتمام جنگ با پدیده دکتر سروش در عرصه فرهنگی دینی و معرفت شناسی، پدیده محسن مخملوف در هنر و ادبیات و پدیده کارگزاران در عرصه مدیریت و عرصه نگرش اقتصادی و به صورت اجرایی مواجه شدیم. یعنی پایان رویای جنگ، پایان این که ما از طریق قدس کربلا رو میگیریم، از طریق کربلا قدس رو میگیریم، پایان این رویا شروع یک روندهای جدید بود. پایان رویای هسته‌ای هم، پایان این رویا که ما از طریق قدرت اتمی میتوانیم امنیت کسب بکنیم، به نظر من شروع تحولاتی است که به تدریج هم در جامعه هم در ساختار و قدرت تأثیر خودشون میذاره. و آقای روحانی هم اگر این تیزهوشی رو داشته باشن که در سر این دوراهی به سمت توسعه همگام اقتصادی و سیاسی پیش برن، به این تحولات کمک خواهند.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای هادی از فسا، سلام میکنم به شما. وقت زیادی تا پایان برنامه نداریم، ازتون خواهش میکنم خیلی کوتاه در کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
سلام میکنم به شما آقای بغراتی. من حالا یه شوخی بکنم همین اول صحبتم، شما اگه فردی خارج از موضوع برنامه صحبت کنه سریع میگید آقا از موضوع خارج نشید. من واقعا متاسفم آقای علیجانی، خیلی از صحبتهایی که میکنم پراکنده است، یعنی روی یه موضوع واحدشون بالاخره محور صحبت خودشون قرار ندیدن. از سپاه قدس میزنن میرن تو هسته‌ای، از هسته‌ای میزنن به در و دیوار. بالاخره روی یه موضوع واحد اگه صحبت کنم فکر کنم هم شنوندگان بیشتر بتونن استفاده کنن، هم بشه بیشتر حرفاشو نقد شه. در مورد این مسئله هم که شما امروز به عنوان موضوع برنامه خودتون قرار دادید، آیه بقولتی من نمیدونم چرا خیلی علاقه دارن دشمن تراشی بکنن برای آقای روحانی. ببینید اینجا فضای داخلی یک کشوره. زمان آقای احمدی نژاد هم بود، زمان آقای خاتمی هم بود، زمان آقای هاشمی هم بود، الان هم در زمان آقای روحانی اختلاف نظر زیاده. من نمیدونم چرا هی میخوان و حتی خود شما شاید ناخواسته بخواید برای آقای روحانی دشمن تراشی کنید. اینا مردم ایرانن، نسبت به دولتی که توی کشور خودشون نه، توی بعضی مواقع انتقاد دارن، توی بعضی مواقع ازشون حمایت میکنن، یه چیز خیلی طبیعیه. حالا هی بخوایم بهشون انگ بزنیم، حالا بگیم دلواپسن یا بگیم تندروان یا بگیم محافظه‌کارن یا هزار تا انگ دیگه بهشون بزنید، برچسب بزنید، هیچ فایده در اصل موضوع نمیکنه.
ممنونم
از شما. موضوع داخلی.
متشکرم. بله. میشنیم صداتون رو. قطع شد. متاسفم. بله ممنونم. به هر حال از شما بخش عمده صحبت شما شنیدیم. متاسفم وقت زیادی نداریم. البته دلواپس محافظه‌کار این صحبتو که می‌کنیم انگ زدن، خودشون به خودشون میگن دلواپس محافظه‌کار، هم به هر حال جریان سیاسیشون هست. ممنونم از شما که با ما صحبت می‌کنید. آقای کاظمی از تهران، سلام می‌کنم به شما و خیلی خواهش می‌کنم کوتاه در چند ثانیه نظرتون رو بفرمایید.
بله ببینید، من خیلی خوشحالم که موضوع به این مسئله اختصاص داریم. به نظر من ما اگر غربی ها رو روی خودمون قرار میدیم باید از همون تبعیت بکنیم. ببینید غربی ها روی یک مسئله که خودشون قانون کردن، اونم مسئله مثل حجاب رو، که قوانین خودشون هست، این قوانین در ساخته بشر هستش، اون تو خودشون اجازه نمیدن که توی محیط دانشگاهی کسایی با حجاب برن. خب من میگم ما چقدر به فرهنگ خودمون احترام میذاریم، ما چقدر مسئله عفاف و حجاب رو دستور کار خودمون قرار میدیم و بهش احترام میذاریم. آیا واقعا حضور زنان در ورزشگاه منافی عفت نیست؟
ممنونم از شما. برای اینم نظر شما بود که فکر میکنید و اعتقاد دارید که حضور زنان در ورزشگاه منافی عفت هستش. البته من اینو باید بگم در کشورهای غربی الزاماً در همه کشورها پوشیدن حجاب در مرکز دانشگاهی و تحصیلی ممنوع نیست و در بعضی از کشورها مثل کشور فرانسه قوانینی در موارد خاص وجود داره برای زنانی که به عنوان مثال روبنده یا پوشیه دارن. آقای علیجانی خیلی کوتاه خواهش میکنم در پایان برنامه در حدود یک دقیقه اگه میشه بفرمایید به نظر شما نقش جامعه مدنی چی میتونه باشه در شرایط فعلی، جامعه مدنی که الان حضور داره یا نداره اساسا؟
جامعه مدنی واقعا در ایران وجود داره و قوی هم هست و میتونه به مطالبات خودش ادامه بده. من چون صحبت‌های مختلف دوستان رو میشنیدم مجبور بودم رو نکات مختلف صحبت بکنم. حالا یکی از همین نکات پراکندن به قول دوستمون بگم این هست که در جامعه ایران اقلیت با سر و صدا و جنجال و سوء استفاده از تشییع جنازه شهدا خودشون نمیتونه جای اکثریت جا بزنه و بگه که این طبیعی همه جا همینطوره. اکثریت ملت خاصی دارن، جامعه مدنی هم همون رو دنبال میکنه. در تاریخ ایران هیچگاه اجباری بودن حجاب فرهنگ ملی ما نبوده، هم با حجابی هم بی حجابی تنوع پوشش در تاریخ ایران بوده. حضور خانم هم در استادیوم ها تجربهش نشون داده فضای اونجا رو بهتر میکنه. بنابراین بایستی این مسائل به صورت منطقی و با پیگیری مستمر و بدون ناامیدی جامعه مدنی ادامه پیدا بکنه. حالا دولت رو هم باید این مطالبات رو ازش خواست و جریان مقابل رو هم یا قانع کرد یا عقب زد و به نظر من هیچ راه دیگری بجز این راه، راه ملی و دموکراتیک برای آینده ایران نخواهد.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز، متشکرم که از پاریس امروز همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. از شما مخاطبان رادیو فردا تشکر میکنم که همراه ما بودید. در حدود یک ساعت گذشته آزاده، شهرام، میرویس و جان دوستانی بودند که در اتاق فرمان امکانه پخش این برنامه رو فراهم کردند. من نیوشا بغلاتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما دقایق بسیار خوشی آرزو میکنم.